ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400، 12 اکتبر سال 2021 میلادی، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با تصاحب 73 کرسی بزرگترین برنده این انتخابات بوده است. آقای صدر در اولین سخنرانی پس از پیروزی ائتلافش گفته است که تنها دولت باید اجازه استفاده از اسلحه را داشته باشد. اعتراف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. اعتراف فتح به رهبری هادی آمری و چند گروه دیگر تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران شمار زیادی از کرسی‌های فعلی خود در مجلس عراق را از دست دادند. آنها به این نتایج معترضند. شماری از مقام‌های عراقی و تحلیلگران منطقه معتقدند کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراض‌های مردمی است. گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ابراز نگرانی از اخلال در اینترنت در جریان اعتراض‌های اخیر ایران از دولت آمریکا خواستند دسترسی مردم ایران به اینترنت بدون سانسور را فراهم کنند. 21 نماینده از هر دو حزب آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا از دولت جو بایدن خواستند با ایجاد تغییرات لازم جریان آزاد اطلاعات در ایران را ممکن بسازد و در زمینه فعالیت‌های دارای مجوز شفاف‌سازی کند. نویسندگان این نامه معتقدند در دولت ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض آشکار حقوق بشر مستند شده دارد، کارزار نظاممند دولت جمهوری اسلامی برای ممانعت از دسترسی مردم ایران به اطلاعات آزاد احتمالاً سرعت بیشتری پیدا می‌کند. پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به تصویب این طرح واکنش نشان دادند. برخی از منتقدان هدف از اجرای این طرح را اعمال محدودیت شدید بر شهروندان ایرانی در زمینه دسترسی به اینترنت می‌دانند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به منظور آنچه گسترش دیپلماسی نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نامیده شده به پاکستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی امنیتی و دفاعی با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان 21 شهریور ماه در رزمایشی مشترک با آذربایجان و ترکیه شرکت داشت. این رزمایش با انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. علاوه بر این، پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به حمایت نظامی از این گروه متهم است. رضا کرمی محمدی رئیس سابق سازمان مدیریت بحران شهر تهران میگوید پیشبینی مشابهی در مورد توکیو و تهران وجود دارد که بر اساس آن در 30 سال آینده به احتمال 70% به احتمال 70% زلزله‌ای به بزرگی 7 درجه رخ خواهد داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در این حال تأکید کرده است که هنوز توافقی درباره ابعاد دقیق زلزله تهران وجود ندارد و از 20 گسل فعال در پایتخت معلوم نیست کدام یک فعال است. آقای کرمی محمدی روز 10 شهریور گفته بود که بر اساس مطالعات صورت گرفته وقوع زلزله در تهران 2 میلیون کشته و زخمی شدید خواهد داشت که از این تعداد حدود 400 هزار نفر در همان 1 دقیقه اول کشته خواهند شد. و دو خبر کوتاه رو هم با آگاهیتون برسونم. دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید که بیش از 50% کادر پرستاری کشور دچار اختلالات روانی هستند و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی و کارگری با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود که تازه ترین خبرهای این ساعت رو به آگاهی ما رسوند. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofardo.com دنبال بکنید و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در این مجله به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم. ابتدا اینکه نتایج اولیه انتخابات در عراق به چه معنی است؟ همچنین میپرسیم آیا تحولی اساسی در مذاکرات محرمانه تهران و ریاض رخ داده است؟ و چه شد که بازی ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر برگزار میشود؟ برای بررسی پاسخ به این سوالات و البته بیشتر از اینها همراه ما تا ساعت 14:30 در این مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. همونطور که در ابتدای این مجله در خبرها هم شنیدید، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشون میده که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر تعداد کرسی‌های پارلمانی خودش را افزایش داده. آمارای رسمی نشون میده که میزان شرکت در انتخابات حدود 41% بوده که پایین ترین رقم مشارکت از سال 2003 از زمان سقوط رژیم صدام حسینه. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در اقلیم کردستان عراق، و از او درباره معنی آنچه که از این نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق میفهمیم پرسیدم.
تغییر قانون انتخابات یکی از دلایلی بوده که احزاب و گروه‌های سیاسی که قبلا میتونستن با کاندید کردن یک نفر شناخته شده، مثلا هادی آمدی، مثلا ابو مهدی مهندس و کسانی دیگری، میتونستن که با کسب رأی بالا کرسی‌های بعدی پارلمانی رو هم برای خودشون به دست بیارن. اما در این قانون انتخابات که عراق 83 دایره انتخابات تقسیم شده، این باعث شده که در این مناطق محدود بتونن و رأی هیچ کاندیدی از حزب سیاسی برای هر چقدر هم که این آرا بالا باشه برای احزاب دیگه به اصطلاح منتقل نشه. یکی از دلایلی هست که تونسته که رأی به اصطلاح سایرون یا طرفداران صدر رو به اصطلاح به نسبت انتخابات سال 2018 بسیار بالاتر بذاره. چرا؟ از اون استفاده آقای صدر که بیشتر در عراق یک جنبش پوپولیستی طرفداران اون مشهور هستند، از اعتراضات گسترده که در سال 2019 در عراق شکل گرفت و به تغییر کابینه آقای عبدالمهدی منجر شد، اینا همه باعث شده که این اعتراضاتی که نسبت به دخالت‌های ایران و همچنین گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران که در سرکوب تظاهرات کنندگان دست داشتند، باعث شد که آراء این احزاب ریزش شدیدی مشاهده باشیم در آراء این احزاب. و در مقابل با به نوعی استفاده آقای صدر از این اعتراضات و یک نوع گفتمان ملی‌گرایی که در این دوره از انتخابات ما شاهدش بودیم، بتونه این نتایج رو کسب بکنه.
این ملی‌گرایی که بهش اشاره میکنید رو چگونه حالا باید دید؟ به خاطر اینکه مقتدی صدر در طول دست کم مثلا 10-15 سال اخیر اگر که بخوایم فعالیت سیاسیش رو نگاه بکنیم، مانورهای زیادی داده، بالا پایین زیاد داشته، روزی به این سمت و روزی به آن سمت. امروز چیزی که از بیرون نگاه میشه اینه که نه ایران و نه آمریکا با مقتدی صدر. این رو باید چگونه دید، این رویکرد مقتدی صدر رو و حال قدرت گرفتنش به این شکل رو؟
ببینید، مقتدی صدر و مرد فرصت ها، یا اگه نگیم سوء استفاده از فرصت ها، میتونه بگیم به مرد فرصت ها مشهور هست در عراق. میتونه که به اصطلاح اونی که گفته میشه از اعتراضات کمال استفاده رو بکنه، در اینی که در به اصطلاح قدرت مشارکت داره اما طبعات بد قدرت اطرافیان خودش رو قبول نکنه، مسئولیت رو قبول نکنه و در اینی که به اصطلاح در حکومت و در کابینه مشارکت داره، نقش اپوزیسیون رو هم بر عهده بگیره، یعنی سعی میکنه هم قدرت رو کنترل کنه هم جریانات اپوزیسیون رو. این از یک طرف. از طرف دیگه با نگه داشتن گروه طرفدار خودش یا به اصطلاح سایرون از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران و پافشاری بر بازیابی حاکمیت و جایگاه عراق در منطقه و تأکید بر ناسیونالیسم عراقی و عربی و نزدیکی به کشورهای سنی حداقل سعی داشته از این به اصطلاح اعتراضاتی که بر ضد ایران بوده بخلاف استفاده رو بکنه، یک امیدی در دل افکار عمومی ایجاد کنه که بله آقای صدر میتونه عراق رو از هژمونی ایران نجات بده و بتونه در این فساد گسترده و ناکارآمدی حکومت و این به اصطلاح خطی که از نیروهای شبه نظامی هست که حتی ترور سرکوب و حتی میتونیم بگیم که کنترل تمام ابعاد حکومت عراقی بتونه به این پایانی بده و به شدن از ایران یک حکومت ملی رو شکل بده.
با توجه به اینکه خیلی میزان مشارکت پایین بوده، یعنی وقتی که صحبت از افکار عمومی یا وعده دادن به افکار عمومی و جلب افکار عمومی میکنیم، باید به این هم فکر بکنیم که این به هر حال مشارکت بسیار پایینی بوده در این انتخابات و همه جامعه عراق به آقای صدر رأی نداده. الان باید عراق منتظر چی باشه؟
بعد از انتخابات عراق اگر آقای صدر نتونه این بعده هایی رو که داده به کرسی بنشونه، این حرفش رو به کرسی بنشونه، بعده هایی رو که چه در مبارزه با فساد، چه در قطع کردن دست ایران یا تشویق به عنوان به خلافه خارجی ازش نام میبره و همچنین در بهبود وضع معیشت مردم و کم کردن به اصطلاح بیکاری، بعد بعده هایی رو که داده نتونه به اونها عمل کنه و باز با گروه های مثلا سنتی بعد از 2003 قدرت رو برد کرستن ناچار به اطلاف بشه، ناچار به بازگذاری سهمه اونها با مشارکت دادن اونها بشه، بنده فکر میکنم ما در عراق با احتساب بایکوت انتخابات و این عدم مشارکت گسترده مردم شاید ما با دور جدیدی از اعتراضات گسترده حتی خونی مواجه بشیم و اون موقع است که آقای صدر هم این اعتماد حداقل نسبی یک یا زیر 50% رو از دست بده و اون وقت اون هم این به اصطلاح اعتباری رو که از یک طرف از بچه آیه دینی خودش کسب میکنه و یا مذهبی خودش کسب میکنه و از یک طرف هم ملی‌گرایی عراقی یا عراقی محور، اون رو هم از دست بده و ما با دور جدیدی از خشونت و اعتراض و عدم استقرار در عراق مواجه میشیم که واقعا آینده تاریکی هست.
ارزیبی پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح‌الدین در اربیل رو میشنیدید از نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما یک دیپلمات خارجی در ریاض پایتخت عربستان سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران و عربستان برای بازگشایی کنسولگری های خود در دو کشور به توافق اولیه رسیدند و احتمالاً تا چند هفته آینده اعلام عادی سازی روابط میشه. 6 ماه از آغاز مذاکرات محرمانه تهران و ریاض میگذره، 4 دور گفتگو به میزبانی بغداد انجام شده و جزئیاتی از اون منتشر نشده و حال صحبت از اینه که پس از حدود 6 سال طرفین یک قدم دیگه به عادی‌سازی روابط نزدیک شدند، ارتباطی که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد قطع شد و با ادامه جنگ در یمن به خصومت بیشتر منجر شد. درباره تحولات اخیر و احتمال بازگشایی کنسولگری های دو طرف که البته تهران و ریاض همچنان درباره اون ابراز نظر نکردند، حمیدرضا عزیزی پژوهشگر حوزه سیاست خارجی ایران در مؤسسه علم و سیاست در برلین به ما این گونه گفت.
من به نظرم از یک طرف در واقع دستاورد میشه گفتش که قابل توجهی هست با توجه به وسعت و عمق اختلافاتی که بین دو طرف وجود داشته تا سالهای گذشته، صرف این که این در واقع توافق حاصل بشه که در واقع اون ارتباطات سیاسی از سر گرفته بشه در سطح کنسولی خودش یک اقدام قابل توجهی هست به نظر من، چون خب از همون زمانی که مذاکرات شروع شد چند ماه پیش بدبینی زیاد بود نسبت به اینکه خب آیا همچنین در واقع روندی در حقیقت به نتیجه خواهد رسید یا نه. به عنوان یک گام سیاسی میشه گفت اولیه، به نظرم اقدام قابل توجهی هستش، اما در این حال نشون دهنده این هستش که خب یک سری مسائل اساسی هنوز بین طرفین وجود داره که حل و فصل نشده. و همیشه گفتش که برداشت من از این صحبت‌هایی که حالا مطرح شده اگر که صحیح باشه این هستش که در سطح سیاسی یک اراده دو جانبه‌ای به وجود اومده و یک توافق سیاسی حاصل شده برای اینکه حالا به سمت عادی‌سازی روابط پیش برن. و خب از این مذاکراتی که ابتدا محرمانه بود و بعد حالا بس کمتر محرمانه ولی در این حال بدون اشاره به جزئیات در کشور سالس انجام می گرفت، برن به سمت این که حالا کانال رسمی رو باز بکنن برای گفتگو.
آقای عزیزی، یکی از موضوعاتی که به حال بین ایران و عربستان سعودی خیلی پررنگ بوده در طول این سالهای اخیر مسئله جنگ در یمن هست. صحبت از این هست که در چه موقعیت مذاکراتی طرفین نسبت به یکدیگر قرار دارند و آیا این موضوع یمن یکی از اون مسائلی است که شما مطرح میکنید به عنوان مسائل اساسی که هنوز حل نشده باقی مونده؟
بله، 100%. بنابر من حتی میشه گفتش که جدیترین مسئله بین دو طرف بحث یمن هست، چون خب به حال حوزه‌های اختلاف دو طرف از مسائل دو جانبه گرفته تا دخالت‌هایی که هر دو طرف در واقع هم دیگر متهم می‌کنن به مسائل در واقع دخالت داشتن در مسائل داخلی تا مسائل سوریه و عراق و لبنان جریان داره در واقع این گستره این طیف. اما مسئله یمن خب پیچیده‌ترین و مهمترین مسئله است، به خصوص برای طرف سعودی، به خاطر اینکه به صورت کامل هم با امنیت ملی و هم به شکل فزایندی با اقتصادش گره خورده این مسئله. لذا من برداشتم این هستش که تا زمانی که یک گام اساسی در بحث یمن برداشته نشه خب طرف سعودی با احیای کامل روابط موافقت نخواهد کرد و این خودش یک مسئله پیچیده است، بخاطر اینکه در واقع در مورد میزان نفوذ واقعی ایران بر روی حوثی‌ها در یمن تردید وجود داره، بخاطر اینکه خب حوثی‌ها هرچند که به عنوان شریک نزدیک ایران، متحد نزدیک ایران عمل کردن، اما نشون دادن که در خیلی از موارد در واقع این توانایی که اقدام مستقل انجام بدن رو دارن. و اگر ما توجه بکنیم که تو همین یک هفته گذشته که اخبار متعددی از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عربستان بود، حملات حوثی‌ها تشدید شد و اینکه در واقع وزیر خارجه حالا دولت صراحت حوثی‌ها در یمن در گفتگو با سفیر ایران به صراحت شروطی رو مطرح کرد، چون گفتش که توافق در منطقه زمانی حاصل میشه که جنگ یمن به پایان برسه، محاصره علیه ما برداشته بشه و مسیرهای زمینی و دریایی هوایی اینها باز بشه. یعنی در واقع در این حالت، در این مورد خاص، این طرف یمنی بود که انگار برای ایران شروطی رو معین میکرد که اگر هم میخواهید درباره یمن صحبت بکنید ملاحظات ما باید رعایت بشه و اگر نه ما به توافق پایبند نخواهیم.
یک موضوع دیگری که پررنگ هست در این روزها پیرامون فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بحث مذاکرات متوقف شده در وین هست و موضوع احیای برجام. میخوام نظر شما رو بدونم، اینکه چقدر موفقیت یا عدم موفقیت تهران در اون مذاکرات مرتبط هست و نگاه عربستان سعودی به این هست که بعد از احیای برجام این رابطه دیپلماتیک خودش رو با تهران از سر بگیره یا خیر، یا برای ریاض فرقی نمی‌کنه؟
به نظر من اساساً بحث مذاکره، جدی شدن موضوع مذاکره بین ایران و عربستان کاملاً به رویکرد دولت جدید آمریکا، دولت آقای بایدن و همینطور ارزیابی‌های دو طرف از در واقع شرایط جدید بین‌المللی به ویژه و به خصوص در موضوع برجام ارتباط داره. عربستان کم کم به این نتیجه رسیده که خب در شرایطی که آمریکا هم تعهدات خودش رو به طور کلی در خاورمیانه داره کاهش میده و هم به سمت یک توافق با ایران میره، نیاز هستش که در واقع خودش رو به این شرایط جدید انتباه بده. متقابلا ایران هم این ارزیابی رو داره که به هر حال آمریکا به موضوع هسته‌ای در واقع که قناعت نخواهد کرد و بحث منطقه‌ای اونها مطرح خواهد شد. به نظر من ورود به مذاکره با عربستان از همون ابتدا برای ایران به عنوان یک آلترناتیوی برای گفتگوهای منطقه‌ای است که آمریکا به دنبالش بوده، یعنی اینکه ایران این رو به این عنوان جلوه بده که خب ما خودمون ابتکار گفتگوهای منطقه‌ای رو در اختیار داریم، نه اینکه بخوایم زیر پرچم آمریکا یا تحت هدایت آمریکا بخوایم این مذاکرات رو پیش ببریم.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین بود که به پرسش‌های رادیو فردا درباره گفتگوهای محرمانه ایران و عربستان پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکی از این خبرها مربوط است به صحبت‌هایی که فائزه هاشمی رفسنجانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی کرده که گفته تصمیم برای برگزاری بازی فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در تهران رو در جهت ممانعت از حضور زنان در استادیوم دانسته. چهارمین بازی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی حدود 4 ساعت دیگه در تهران برگزار میشه و علی‌رغم اینکه بیشتر اعلام شده بود برای مسابقه بلیط فروشی میشه و زنان هم خواهند رفت به استادیوم، اما این مسابقه بدون حضور هیچ تماشاگری برگزار خواهد شد. کیانوش فرید گزارش میده.
در حالی که تمام ایرانیان دل به بازی ایران و کره جنوبی بستند، اما همچنان این دلخوشی با حاشیه‌های بسیار همراه است. حسن کامرانی‌فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران گفته خودمان به این نتیجه رسیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی زیرساخت‌ها و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان اما ادعا می کند که کنفدراسیون آسیا مجوز فروش بلیط برای بازی ایران و کره جنوبی را نداده است. از سوی دیگر رسانه های داخل ایران گزارش دادند که ضوابط مربوط به پروتکل بین المللی مسابقات فوتبال که منجر به حضور تماشاگران در ورزشگاه می شود رعایت نشده و همین مسئله محرومیت تماشاگران ایرانی در دیدار با کره جنوبی را رقم زده است. امیررضا امیرشاهی روزنامه‌نگار ورزشی در گفتگو با رادیو فردا اما معتقد است مشکلات اصلی ورزش در بخش فوتبال را فقط میتوان حد زد.
یکی از مشکلات 40 ساله گذشته ورزش ما به خصوص در بخش فوتبال عدم شفافیت مدیرانی هستش که در قسمت‌های مختلف مشغول به کار هستن. در نتیجه ما اغلب بایستی که حدس بزنیم که مشکل به چه ترتیبی پیش آمده. در مورد اخیر خب مدت‌ها بود وعده می‌دادن که بعد مدت‌ها ما می‌تونیم شاهد حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی باشیم، تا همین یکی دو روز پیش که مشخص شد این وعده هم مثل بسیاری از دیگر موائد جمهوری اسلامی توزر دست کار در اومد و اتفاق نیفتاد. اما چرا؟ سوالی است که همه میپرسن. پاسخهای متعددی وجود داره. از یک طرف با این شایعه و احتمال مواجه هستیم که فدراسیون فوتبال سهل‌انگاری کرده باشه در نامه‌نگاری با FC. از سوی دیگر با این مسئله مواجهیم که اساساً ایران همچنان یک کشور در شرایط بحرانی کرونا هست. این هم میتونه یک موضوع دیگه باشه. و بحث سوم این است که به هر حال اگر قرار بود تماشاگرها بیان، بایستی که بانوان هم اجازه و امکان حضور در ورزشگاه پیدا میکردن و شاید به قول معروف صورت مسئله رو فعلا حذف کردن که گرفتار مشکلات اینچنینی نشن. به هر تقدیر این کوتاهی اتفاق افتاده، متاسفانه توضیح دقیقی براش وجود نداره، اما افسوس که در مسیر صعود به جام جهانی فعلا دل بستیم به بردهای من میگم تصادفی تیم ملی، چون تیمی که تدارکات نداره، بازی دوستانه انجام نمیده، تمرین نمیکنه و خب فعلا داره نتیجه میگیره به لطف قرعه خوبی که نصیبش شده و به لطف اینکه ملی پوشای ما همه دارن توی تیمای خارج از ایران بازی میکنن، مخصوصا اونایی که از اروپا میان و در اوج آمادگی هستن. فعلا داریم میریم جلو، ولی توی شرایط درست ما بعد از امتیاز میزبانیمون بهره میگرفتیم، به خصوص که کره ها همیشه وقتی بحث بازی در ایران به میون میاد از تماشاگر استادیوم آزادی به عنوان یک عامل روحیه قوی برای میزبان یاد میکنن.
بر اساس مقررات تدوین شده برای برگزاری مسابقات فوتبال طی دوران کرونا، فدراسیون‌های فوتبال کشورهای میزبان باید حداقل 14 روز قبل از زمان برگزاری مسابقه مدارک لازم و توضیحات کامل را به منظور صدور مجوز میزبانی و برگزاری مسابقه با حضور تماشاگران را ارائه کنند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان فرار از دردسرهای حضور زنان بر آمدانه بودن تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون آسیا تاکید کرده است. پیام یونسیپور دیگر روزنامه‌نگار ورزشی نیز در گفتگویی با رادیو فردا از گمانیزنی‌ها در این مورد می‌گوید.
اگر به سایت فدراسیون فوتبال ایران مراجعه بکنین و آنچه که در بیانیه این فدراسیون برای عدم حضور تماشاگران نوشته شده را مطالعه بکنید، هیچ دلیلی نمی‌بینید که فدراسیون فوتبال ایران چرا اعلام می‌کنه که تماشاگران حق حضور ندارند. سابقه رو می‌دونیم آقای اینفانتینو دیدار می‌کنه با آقای شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال داریم ما ازشون میخواد که در بازی ایران و کره جنوبی شاهد حضور تماشاگران زن باشیم و بعد از اون فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مجوز میره. اما نهادهای بالادستی با وجود اینکه اجازه داده بودن که زنان وارد ورزشگاه بشن، ابلاغیه رو تبدیل میکنن به زنان گزینشی. در حقیقت به فدراسیون فوتبال ایران میگن که فقط زنان گزینشی میتونن وارد ورزشگاه بشن، که این میتونه خطرآفرین باشه. در نهایت گمان زنی ها بر اساس شنیده ها از مدیران فدراسیون فوتبال اینه که با توجه به اعلام نکردن به موقع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تماشاگران، ایران مجبور شده درهای ورزشگاه رو همچنان به روی هواداران و تماشاگران بسته نگه داره.
در شبکه‌های اجتماعی هم این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران این شبکه‌ها از عدم حضور تماشاگران در بازی ایران و کره جنوبی به شدت انتقاد کردند و آن را مرتبط با حضور زنان در ورزشگاه دانستند. برخی اظهار عقیده کردند که فدراسیون مشکل حضور خانم‌ها را با تعلل عمدی در نامه‌نگاری و حذف کل تماشاگران و حتی مردان حل کرده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره این عدم حضور تماشاگران و تماشاگران زن در بازی ساعت پیش روی ایران و کره جنوبی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در گزارش کیانوش هم اشاره شد به موضوع شبکه‌های اجتماعی. غافل نمی‌شیم از این موضوع و به سراغ بنیامین صدر همکارم در تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا می‌ریم تا ببینیم که امروز سه‌شنبه کاربران چه موضوعی رو بر اون تمرکز کردند و بیشتر درباره اون می‌نویسند. بنیامین سلام می‌کنم بهت، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته خبرهای متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و کاربرها در پلتفرم‌های مختلف واکنش نشون دادن به اون. از جمله ماجرای طرح صیانت و در واقع طرحی که سیاستگزاران جمهوری اسلامی در مجلس و دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی میکوشند تا دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رو محدود بکنن بار دیگه مطرح شده. برخی اظهار نظرها از طرف برخی نمایندگان مجلس انجام شده دوباره درباره این طرح. خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این طرح‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی داره، چون زیر ساخت‌ها و توان علمی و در واقع بار فنی لازم رو برای انجام چنین کاری بدون اینکه مشکلی برای در واقع داد و ستدهای خودشون پیش بیاد ندارن در ایران و این امکان بسیار دشوار هست که بخوان دسترسی رو به طور کامل کنترل کنن و محدود بکنن. این واکنش کاربرها هم در پی داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اساسا در زمانه‌ای که شتابان داره علم و تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی در واقع وسعت میگیره و جهان رو تسخیر میکنه، اینجور حرف زدن ها بیشتر از سوی حاکمان نادان و جاهل هست که سر میزنه و ره به جایی در نهایت نمیبره.
اما بنیامین، این نگرانی هم همچنان وجود داره. مثلا اون چند روز پیش که برخی از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک از دسترس خارج شده بودن، بسیاری در ایران فکر کرده بودند که همین موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که راه افتاده و دسترسی اونها مثلا به پیام‌رسان واتساپ از دسترس خارج شده.
دقیقاً هانا، منتها مسئله این هستش که خیلی از کارشناسان معتقد هستند که این اتفاق اگر بیفته ضربه بیشتری به خود زیرساخت‌های ارتباطی جمهوری اسلامی میزنه و اونها در حالا مراوداتشون دچار مشکل میشن و این تناقض رو نمیتونن حل بکنن. در واقع مسئله فنی هست، اما افکار عمومی و مردم خب نگران هستن به خاطر اینکه دسترسی‌های روزانه اونها ممکنه قطع بشه و تحت شعاع قرار بگیره. این بخشی از ماجرا هست. موضوع بعدی برمیگرده به بازداشت دوباره سپیده اولیان از فعالان مدنی در ایران و همینطور اعتراض‌های کارگری که در یک هفته گذشته در جای جای ایران شتاب گرفته، از جمله دوباره در مجتمع صنعتی هفت تپه و در اعتراض به وضعیت معیشتی. خب می‌دونیم امروزها خبرهایی داشتیم که وضعیت معیشتی مردم و خرید اقلام اساسی خوراکی برای اونها دوباره دشوار شده، هرچند که ابراهیم رئیسی و دولت او وعده‌هایی میدن برای کنترل تورم لجام گسیخته‌ای که در ایران وجود داره، اما چیزی که در بازار مردم روایت میکنن و این فعالین کارگری هم در اعتراضات خودشون بر روی حالا دستنوشته ها و بیلبورد ها و شعارهایی که سر میدادن بیان کردن چیزی متفاوت هست و اون کاهش شدیدتر قدرت خرید مردم و در واقع دسترسی نداشتن اونها به اقلام خوراکی ضروری به خصوص لبنیات، انواع گوشت و اقلامی از این دست هست که زندگی رو با مشکل روبرو کرد.
سپاسگزارم بنیامین سعد. مطمئنن شنوندگان رادیو فردا هم اگر که نظری درباره موضوعاتی که بنیامین گفت دارن میتونن با ما تماس بگیرن. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید و به ما از مشاهداتتون از زندگی روزمرتون بگین. سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.